بسم الله الرحمن الرحیم. معاد، وعده خدا با خلق.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. انه هو یبدی و یعید. سوره بروج. به راستی که او پدید می آورد و باز می گرداند. این سخن که در قرآن کریم بارها تکرار شده است، بیانگر واقعی معاد است که به معنای رجعت خلایق به سوی مبدع خیش است و بیانگر حقیقت مبدع و معاد می باشد. ابداع و اعاده. 2. کل جهان هستی یک آمد و شد و یک رفت و برگشت یا نزول و عروج است که مرحله نخست آن از اراده و اختیار آدمی خارج است، همانطور که آفرینش امری به اختیار نیست و یک داده الهی از لطف و رحمت اوست که به عدم هستی می بخشد. ولی مرحله دوم این واقعه مشمول اراده و اختیار و مسئولیت انسانی نیز هست که قواعد و قوانین آن همان دین خداست. فلذا دین خدا تماماً امر و دعوت به رجعت و سیر الالله است. بازگشت به سوی خدا. که این بازگشت نیز طبق قاعده و امر و اراده مطلق خداست که در ذات مرحله نخست نهفته است که آدمی بایستی با آن همراهی کند که اگر نکند مشمول عذاب و خسران می شود. و اگر با آن همراه شود مشمول رحمت و نعمات و الطاف بزرگی می گردد که همان واقعه خلق جدید عرفانی و حیات بهشتی و طیبه است. 3. خداوند آدمی را نیز از عدم پدید آورده و در درک اسفل سافلین پرتابش نموده است که پست ترین قلم رو به وجود است و سپس پیامبران و اولیای خود را به سویش فرستاده تا انسان را به تعالی و رجعت بخواند که دوباره به مقام اعلایی خود که قرب الهی است برگردد. 4. و در این رجعت و تعالی و بازگشت به مبدا اعلایی وجود است که آدمی اصلاً حقوق وجودش را در می‌یابد و موجودی الهی و خلیفه او می‌شود که این رجعت سراسر جهاد است و حاصلش هم علم و حکمت و عرفان و اشراق و حصول صفات الهی. 5. این رجعت و اعاده و معاد هم جبران برای کل کائنات و مخلوقاتش رخ می دهد که حیات اخروی است که برای انسان پس از مرگ جسمانی آشکار می شود و مراحلش طی می گردد که نقطه عطف آن قیامت است و لقاء الله. 6. ولی انبیا و اولیای الهی آمدند که بشریت را قبل از مرگش دعوت به این رجعت و عروج نمایند که علی علیه السلام آن را مرگ قبل از مرگ هم خوانده است. 7. و کافران میگویند آیا پس از آن که تکه پاره شدیم و خاک گردیدیم و از جهان محو شدیم خلق جدیدی در کار است؟ قرآن کریم. و خداوند در پاسخ می فرماید آری خلق جدیدی در کار است و آن از خلقت اولیه سخت تر نیست که شما را از نیستی آفریدی. قرآن. 8. پس خلق جدید هم دو مرحله است، قبل و بعد از مرگ. ولی اهل ایمان بایستی از مرگ سبقت گیرند و آن را از همان حیات دنیا آغاز کنند و در واقع برایش پیشا پیش مهیا گردند. اینان همان و سابقون از سابقون اولئک المقربون هستند. یعنی آنان که از زمان و از مرگ سبقت گرفته و قبل از مرگشان قیامت خود را برپا کرده و به قرب و لقای الهی نائل آمدند. ولذا از برزخ فاصله بین مرگ و قیامت کبرا یا پایان جهان رستند و این یک جهش تاریخی بس بزرگ است. ولذا پیروزی بزرگ نامیده می شود در کتاب خدا. و مهمتر از آن از دوزخ نجات یافتند، زیرا به قول قرآن هیزم جهنم مردم هستند و دهر. پس کسی که از ده رهیده است از جهنم و آتش آن پیشا پیش نجات یافته است و دهر همان جبر زمان و تاریخ است که مؤمنان اهل معرفت از آن منزه می شوند و قبل از مرگ جسمانی بر آخرت وارد می شوند و آن برزخ و دوزخ ابدی را در اندک مدتی از حیات دنیا بیان که در آن هلاک شوند از سر می گذرانند. نوح معاد که در لغت به معنای اعاده و عودت و رجعت و بازگشت به مبدع می باشد همان سیر الالله است که امر ذاتی خلقت است برای عالم آدمیان و آن برای غیر مؤمنان عارف و غیر سالکان حقیقت تازه با مرگ جسمانی آغاز می شود که نخستین مرحله اش برزخ است که تا قیامت کبرا و پایان عالم ادامه دارد که عرصه بین مرگ و زندگی و بود و نبود و یک سرگردانی و هیچی و پوچی محض است و انتظاری از این که به جاودانگی می ماند. که با قیامت کبرا و واقعی لقاء الله محاسبه و مؤاخذه حیات دنیا آغاز می شود که اهالی برزخی به دو گروه دوزخی و بهشتی تقسیم می شوند که اکثرشان دوزخی هستند و عده بس قلیلی از غیر مؤمنان که از گناهان کبیره مصون ماندند مورد شفاعت قرار گرفته و از دوزخ می رهند. برای مؤمنان اهل معرفت که قیامت خود را در حیات دنیا برپا نموده و توبه کرده و پاک شده اند در قیامت کبرا محاسبه نمی شوند و بر طبقات بهشت و یا رضوان الهی وارد می شوند. ده بدان که هستی جاوید آدمی یک هستی نوری و روحی محض است زیرا الهی است و خدا نور است و وجود جاوید هم از این نور است. پس خلق جدید چه در حیات دنیا برای مؤمنان و چه در حیات آخرت برای همگان همان کارگاه و پادایشگاه رسیدن به حیات و هستی نوری است و این رجعت هم نوری است. 11. بهشت و دوزخ هم دو کارگاه و پالایش پاک شدن از حیات مادی دنیاست که همان پاک شدن از عدمیت است و نوری شدن. 12. انسان شعایی از نور خداست که در اسفل السافلین در قالب خاک آمده و عدم آلوده شده است و در واقع رجعت و معادش بایستی خاک زدائی و عدم زدائی شود تا نور ازلش عیان گردد و این مقصود دین خدا و رجعت الالله و امر معاد است که خواه ناخواه رخ می دهد یا به جبر و دوزخ و یا به اختیار و معرفت. 13. طبعا انسانی که در خلق جدید و رجعت الالله در حیات دنیایش از خاک عدم پاک شده باشد در حیات اخروی و قیامتش دیگر نیازی به کالبد خاکی و دنیوی ندارد زیرا حسابش پاک است. ولی طبق قول خداوند کافران در قیامت پس از مرگشان جهت مؤاخذه و محاسبه محتاج کالبد خاکی می شوند تا بدنشان به اعمالشان شهادت دهد. 14. انسان نور است و به منشأ نورش باز می گردد و این راز معاد است که البته به طور عام شامل حال کل کائنات است. 15. پس معاد و اراده به سیر الالله و بازگشت به خدا اراده ذاتی همه مخلوقات خاص انسان است و این از قانون نور است که همه تشعشعات نوری پس از یک دور کامل به سرچشمه اصلی خود باز می گردند. پس معاد همان قانون نور است. 16. حال این نور خاکی و این وجود عدم آلوده در مسیر رجعتش به مبدأ نور وجود خود یا از راه بهشت می گذرد و یا دوزخ تا از عدمیت خود پاک شده و مستحق الحاق به نور وجود شود و این راز معاد است. 17. ولی بدان که سیر طبیعی و خود به خودی این رجعت و پالایش و الحاق به نور وجود از مسیر آتش و دوزخ است. همانطور که جهان طبیعت سراسر بر آتش است و همانطور که دل هر ذره یک آتش فشان است. 18. یعنی سیر طبیعی تاریخی این رجعت الله سراسر آتش است، مگر آن که به قدرت ایمان و عرفان و جهاد از قلمرو به مکان و زمان خروج کند. ای اهل انس و جن، اگر می توانید از اقطار عالم خروج کنید، ولی نمی توانید مگر به یاری یک سلطان، سوره رحمان. و این سلطان امام و امامت و ولایت وجودی است و رحمت محمدی و عرفان علوی و هدایت ابلیین. 19. پرمناقشه ترین مسئله اعتقاد مذهبی در میان عامه و علما همان معاد است که جز خلقت جدید نیست، یعنی انسان پس از مرگش بر آفرینش دیگری وارد می شود. و فرق مؤمن و غیر مؤمن هم در این است که آیا حاضر است که به اختیار و اراده خودش از همین دنیا این آفرینش را آغاز کند یا نه، یعنی آیا حاضر است که از خود عدم زدائی کند و در پدید آوردن هستی نوری خود مداخله و همکاری نماید و بر آن نظارت کند. این آیه دقیقاً همین خلق جدید را مد نظر دارد که انسان را در آفرینش خودش بر خودش شاهد قرار داده ای و این همان تمرین و تعامل و تعلیم بشری در کار آفرینش است و فقط در چنین کاری عظیم است که بشر لایق مقام خلافت اللهی می شود، یعنی خالق می شود، زیرا اساس خداییت خدا همان قدرت خلاقه اوست و هر که این علم و هنر را آموخت همه صفات الهی را یافته است. ولی این علم و هنر آفرینش عرفانی حتی برتر از آفرینش از عدم است که آفرینش قدیم می باشد. این است که علی علیه السلام که سلطان این علم و هنر است می فرماید جهانی آفریدم که 70,000 بار برتر از کل جهان هستی قدیم است و به واسطه ی همین قدرت است که خداوند انسان را جانشین خود می کند و به خودش هم از بابت آفرینش چنین انسانی تبریک می گوید. فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی و خداوند افزون آمد از آفرینش بهترین مخلوقاتش. 20. زیرا به وجود آوردن از عدم آسان تر است از به وجود آوردن از چیزی که نه هست و نه نیست، یعنی آدمی که مظهری از بود نبوده است. 21. انسان موجودی عدمی است که تلفیقی از هستی و نیستی است و این است که نخستین علمی که مؤمنان در نزد خدا می آموزند علم فرقان است که علم فرق بین وجود و عدم است تا وجود را از عدم تشخیص دهند. 22. نیاز، یعنی نیاز عدم به وجود و همه نیازهای مادی و معنوی و عاطفی بشر نشانه عدمیت اوست و این نیازها به دو گونه برآورده می شوند، کافرانه و مؤمنانه، یعنی این نیازها یا به واسطه خداوند ارضا می شوند که موجب وجودند و یا به واسطه غیر خدا ارضا می شوند که فقط بر حرص و شدت و عمق نیازها افزوده می شود، یعنی عدمیت تشدید می شود. 23. پس انسان نیازهایش را بایستی خالصانه و بدون شرک به نزد خدا ببرد و بر آن صبور بماند تا ارضا شود و وجود یابد و این سرآغاز توبه از عدم و عدم پرستی و شرک و کفر است و آستانه خلق جدید. 24. پس سرآغاز عدم زدائی و سیر الالله و قیامت در این دنیا همانا توبه ای خالصانه یا نسوخ از هر چه غیر خداست. این همان واقعی است که جبران با مرگ آغاز می شود. برای کسی که در حیات دنیا با خدا رابطه این نیافته و نورش را نمی شناسد با مرگش بر ظلمات و برزخ وارد می شود. 25. همه نیازهای انسان در حیات دنیا از اسارتش در مکان و زمان است. و این همان درک اسفل السافلین است و مکان و زمان کارگاه تبدیل وجود به عدم و عدم به وجود است. بود نبود همان مکان زمان است، زیرا مکان ظرف تبلور و تجسم نور است و زمان هم بستر تباهی و ظهور عدمیت و مرگ و نیستی از وجود. 26. و کار انسان اهل ایمان و عرفان و خلق جدید در دنیا این است که از خود مکان و زمان را بزداید و این زدودنی حیرت آور و بس عجیب و جادویی است که به دست ربوبیت خداوند ممکن می شود که انسان کامل مظهر این جادوی حق است، یعنی موجودی که در مکان و زمان زیست می کند و مبرای از آن است و بلکه فرمان روای بر آن، امام زمان. و این خلیفه و بقای خدا در عالم عرض است که عالم مکان زمان می باشد و این است خلق جدید. و این است آن موجودی که خداوند به خودش افتخار می کند و به واسطه‌اش اکبر و برتر می شود. الله اکبر. 27. از این منظر است که حلاج اناالحق می گوید و با یزید بسطامی از این هم فراتر می رود و می گوید من از خدا برترم. ولی این ادعاها همه از سر عشق به خداست و نیز از عشق خدا به این انسان هاست. این از خلق جدید است و معاد و قیامتی که آدمی برای خودش در همین دنیا و در اسارت مکان و زمان برپا می کند. 28. پس بدان که معاد دنیوی و خلق جدید و مقام الله اکبر بشری تماماً از توبه ای خالص آغاز می شود که از این توبه حب الهی در دل بنده منور می شود و این نور وجود است که همه ظلمات عدم را در می نوردد که به راستی که خداوند توابین را مورد عشق خود قرار می دهد. 29. ولی این توبه، توبه از فلان گناه کوچک یا بزرگ نیست، بلکه توبه ای از تمامیت من خیش است که همان عدم و عدم پرستی بشر است که همان نیاز و نیاز پرستی و عشق به ارضای نیاز هاست. پس این توبه از نیاز است و ارضای آن، ولذا اهل توبه کل نیازهایش را فقط به نزد خدا میبرد تا از او بستاند، نه این که ارضایشان کند. و این توبه از عدمیت است که این منیت است، زیرا منیت آدمی جمله مخلوق ارضای نیاز است به واسطه دنیا و اهلش. شکم پرستی، شهوت پرستی، ریاست پرستی، بازی پرستی، جلوگری، ثروت پرستی که جمله عدم پرستی است و نیاز پرستی، زیرا احساس وجود کردن در خوردن و جماع کردن، ریاست و قدرت و ثروت جمله عدم پرستی است که عین مکان پرستی و زمان پرستی است. 30. بهشت و دوزخ و طبقاتشان جمله قلمروهای عدم زدایی از انسان است، به دو روش نوری و ناری، به جبر و زجر یا شوق و اختیار، در ظلمت و یا روشنایی. اهل توبه و ایمان و عرفان و پرستش این بهشت و دوزخ و طبقاتشان را در همین دنیا تعیین می کنند، یعنی از تاریخ طبیعت و دهر سبقت می جویند و لایق رضوان الهی می شوند که قلمرو به همزیستی با خداوند است و خداوند خودش از اینان پذیرایی می کند و این است مقصود خدا از خلق انسان در خلق جدیدش و قیامت و معادش. 31. اصلا موجودیت همین انسان‌های سبقت گرفته و جدید در حیات دنیاست که آخر الزمان و قیامت را برپا نموده و بهشت و دوزخ را اینقدر نزدیک و نقد ساخته است و تجلیات خداوند را قابل شهود نموده است، تا همگان بتوانند از این برترین نعمت خدا برخوردار شده و زودتر از زندان دهر خارج شوند و از عدم برهند. 32. آدمی پا به عرصه حیات دنیا گذاشته تا وجود را بشناسد و وجود را جز به ضدش یعنی عدم نمیتواند شناخت. زیرا به قول امام علی علیه السلام هر چیزی به ضدش شناخته شود و شناخت وجود جز خداشناسی نیست. 33. و معاد وعدگاه خدا با بشر است که تا چه حدی قدر وجودش را شناخته و حقوقش را ادا کرده است، یعنی قدر خدا را که سراسر رحمت است. ولی اکثر مردمان عدم پرستی می کنند و وجود را به عدم می فروشند و هر کجا که نور وجود رخ می نماید نابودش می کنند در قلمرو به ارضای نیازهای عدمی خود. 34. انسان قدر شناس و با وفا کسی است که در همین دنیا که عرصه ابتلای به عدم است به شوق و اختیارش حق وجود را ادا کند و بر عدم فائق آید و موجود گردد تا بداند که وجود کیست و امر دین برای همین است. پس خلق جدید امری مستحبی نیست بلکه واجب است، همانطور که دین امر واجب خدا بر بشر است و توبه گام نخست آن است. و امروزه به برکت وجود امامان و عرفا عدم پرستی روز به روز شاقه‌تر و سوزاننده‌تر می شود و لذا روی کرد به توبه و خلق جدید توفیق اجباری شده است و روی کرد جهانی بشر به عرفان از همین روست. 35. در آخر الزمان صبر و طبقاتی از معاد و قیامت بر روی زمین رخ نموده است که دال بر حقانیت وعده های الهی می باشد. بلذا صبری از بهشت و دوزخ هم آشکار شده است که البته صبر بهشتی در تقیه است و بر کافران عیان نیست. ولی بدان که معاد و قیامت اخروی پس از مرگ بسیار برتر و عظیمتر است و قیاسش به آخر الزمان مثل قیاس کوه به کاهی است و بلکه برتر. 38. کافران میگویند پس از آن که به کلی از بین رفتیم خلقت جدیدی خواهیم داشت. قرآن: معاد به این معناست که آدمی هرگز نابود شدنی نیست و بلکه هیچ یک از آثار و اعمال و افکارش هم نابود نمی شود و خلق جدید انسان برخواست از این محاسبه و ارزیابی لحظه به لحظه زندگی او بر زمین است که جز به نور معرفت نفس ممکن نمی آید که آدمی خودش خدای خود و محاسب و قاضی و ارزیاب خود است و نیز بخشنده و جبران کننده و آفریننده نوین خود. در خلق جدید عرفانی انسان مشق خدایی می کند برای خودش و این تمرین خلافت است که من اگر خدای خودم باشم با خود چه کنم؟ در قیامت کبرا هم حساب و کتاب بشر به دست خود بشر است، زیرا گروه ها و امت ها به واسطه انبیا و اولیای خود محاسبه و ارزیابی می شوند و به بهشت یا جهنم می روند طبق قول خداوند در کتابش. 37. و اما دعوای پیروان معاد جسمانی و معاد روحانی هم یک جهل است، زیرا مؤمنان و پاکان و اولیای الهی که در قیامت کبرا وجود نوری و روحی یافتند بی تردید نیازی به حضور جسمانی ندارند، ولی کافران و مشرکان که هنوز هویت و موجودیت نوری و روحانی ندارند بی تردید برای حضور خود محتاج جسم هستند و با جسم خود برانگیخته می شوند. پس معاد جسمانی برای عدم پرستان است و معاد روحانی برای خدا پرستان و نور پرستان. 38. معاد یک امر صرفاً عقیدتی و نظری نیست، بلکه یک واقعیت وجودی و محسوس در جهان است که هر چیزی به مبدأ خود رجعت می کند و هر جریانی دورانی است و هر حرکتی بر مداری است و اول و آخر هر امری یکی است. ولی این یک دور باطل و بیهوده نیست، بلکه امر تکامل و تعالی این گونه رخ می نماید. این دور هم فیزیکی و نجومی است و هم معنوی و عاطفی. 39. این که آدمی هرگز از گذشتش رهایی ندارد، در آگاه و ناخودآگاهش داله بر ماهیت و حضور معاد و رجعت جاودانه در روح و احساس بشر است و معاد اساساً یک واقعی روحانی است که در حرکت جوهری درک می شود. 40. اصلاً پدیده ذکر که موتور محرکه معنویت و تکامل جان بشر است، یک واقعی معادی و رجعت مکرر و لامتناهی همه امور در وجود انسان است. 41. اصلاً حضور حافظه در مغز بشری، حجت آشکاری بر حضور معاد و رجعت جاوید در مادیت جان بشر است. 42. ولذا انسان اهل معرفت بلا وقفه در معاد است و اصلا وجودش در همه حال میادگاهش با خداوند است. 43. معاد محل قرار و مدار انسان با خیشتن خیش است. 44. انسان کامل مجسمی معاد عالم و آدمیان است، زیرا میادگاه خدا در عالم عرض است. 45. پس معاد سر معنویت و کارگاه معرفت و قلمرو به بازیافت بلاوقفه انسان از خیشتن خیش است. 46. معاد نقطه درک و دریافت وجود است. 47. انسان عارف انسانی معادی است در لحظه به لحظه زندگیش. 48. معاد به معنای سر و ته امور را به هم آوردن و ساماندهی و تدبیر کردن است. 49. انسانی که به معاد کافر و یا از آن غافل است، از خودش در همه حال غافل و به خودش کافر است، یعنی بی خود و بی وجود است. 50. معاد علم وجود یابی است. 51. معاد همان قانون ذکر است. 52. معاد همان بازگشت به خیشتن خیش است. 53. فقط انسان اهل معرفت نفس است که مؤمن به معاد است و با معاد زیست می کند. 54. معاد عارفان معرفت نفس است، ولذا قیامتشان در دنیا برپاست و لقاء الله هم اجر این معاد است. 55. و اصلا آخر الزمان، یعنی زمان میعاد که نفس بشری با تمامیت خودش در جهان بیرون روبرو می شود. 56. آخر الزمان معاد زمینی بشر است. 57. آخر الزمان معاد همه امیال و افکار و اعمال و غرایز بشر است که البته اکثراً از آن روی گردانند و آنچه را که از خود می‌بینند به دیگران نسبت می‌دهند و این همه فتنه و جنگ خونین از همین گریز بشر از معاد خیشتن است. 58. پس بدان که قیامت کبرا غایت و کمال آخر الزمان است و پایان این روز 50,000 ساله. 59. و آخر الزمان هر کسی هنگامی فرا می رسد که معادش را برپا کند و با تمامیت خود روبرو شود و با خود تسبیح حساب نماید و از عدم پرستی پاک شود و با خدایش دیدار کند که نور وجود است، و این به پایان رسیدن اسارتش در زمان و جبر دهر و تاریخ و نژاد پرستی است و لذا خروجش از جبر مکان و جغرافیا و دنیا، و این است رستگاری. 60. و هر که نیازش را به تمام و کمال به نزد خدا برد و از غیر خدا توبه کند، زمانش به سر آمده و خروجش از اقطار جهان آغاز شده است و این معاد او در حیات دنیاست و پیروزیش بر مکان و زمان که اسباب عدم و عدم پرستی است. 61. سیر کنید در زمین تا بنگرید که خداوند چگونه خلق را پدید آورد و سپس یک بار دیگر پدید می آورد، پیدایشی دیگر، و او بر هر کاری تواناست، عذاب می کند آن را که خواهد و می بخشد آن را که خواهد و به سوی او زیر و رو می شوید. سوره عنکبوت. و خدا می آفریند خلق را و سپس با او وعده می کند و سپس به سوی او برگردانیده می شوید. سوره روم. لفظ یعید در قرآن کریم که معنای معاد از آن برخاسته است و بارها تکرار شده است، پیش از آن که به معنای رجعت باشد به معنای وعده کردن است. همانطور که در سوره روم شاهدیم که لفظ یعید و ترجعون در کنار هم آمده است و خداوند در کتابش هرگز الفاظ مترادف به کار نبرده است. پس این آیه مکرر یبدی و یعید به معنای آفریدن و وعده کردن است، در حالی که اکثر ترجمه ها آن را آفریدن و بازگردانیدن ترجمه کردند. پس معاد به معنای وعده الهی در فطرت هر مخلوقی حضور دارد و این وعده همان اراده به بازگشت به سوی اوست که در کل جهان هستی حاکم است. 62. و اما مسئله رجعت به سوی او پس از آفریده شدن به چه معنایی است؟ آیا آفرینش مخلوقات مترادف دور شدن از خالق است؟ و آیا خداوند از مخلوقاتش دور و بیگانه است؟ مسلماً چنین نیست و دهها آیه آشکار دلالت دارد که خداوند بر همه موجوداتش محیط است و به خصوص در همه حال با انسان است و از رگ گردن به او نزدیکتر است. پس راز این رجعت الالله که حاصل آن وعده در فطرت مخلوقات است به چه معنایی است؟ 63. آیا خداوند در مکان خاصی مستقر است که موجودات به سویش بازگردند؟ هرگز. پس این چه وعده و آن چه رجعتی است؟ 64. آیا خداوند با مخلوقاتش چه وعده و قراری گذاشته است که معاد محل وقوع این وعده است و این رجعت چگونه رجوعی است؟ در سوره عنکبوت سخن از منقلب و زیر و رو شدن خلق به سوی اوست. 65. آری، خدا با همه مخلوقاتش هست، همانطور که علی علیه السلام فرموده خدا در درون و برون هر چیزی هست، یعنی محاط و محیط است بر هر چیزی. پس مسئله ترجعون و تقلبون، یعنی رجعت و زیر و رو شدن به سوی او، چگونه واقعی است؟ 66. مسئله این است که خدا با هر چیزی هست در درون و برون و هر چیزی را می بیند، ولی آیا مخلوقاتش هم با او حضور دارند و رو به اویند و او را می بینند؟ پس بایستی روی برگردانند، یعنی زیر و رو شوند تا با او دیدار کنند، همانطور که بزرگترین نشانه معاد هم لقاء الله است. پس این رجعت و زیر و رو شدن واقعی جوهری و باطنی و ماهیتی است و عرفانی، نه فیزیکی و نجومی و حرکتی. 67. پس خداوند هر چیزی را می آفریند و با او وعده دیدار می گذارد و معاد تحقق این وعده است و این وعده خود یک وحی و القای الهی در ذات موجودات است که آنها را به موقعش تقلبون می کند، یعنی به خدا برده و زیر و رو و قلبی و عرفانی می کند و چشمانش را به سوی او بینا می کند. این بینا شدن به سوی او عین به خود آمدن و بینا شدن به خیشتن خیش است، چرا که خداوند ظاهر و باطن هر چیزی است. پس معاد و قیامت واقعی به خود آیی خلق است. 68. در حقیقت کل جهان هستی و هر آنچه که در آن است جمله مدهوش هستی خیشند و سرگردانند، همانطور که فی الواقع همه ذرات و کرات سرگردان و درگردش هستند. پس قیامت آن لحظه ایست که همه ذرات و کرات از حرکت و سرگردانی باز می ایستند و به خود می آیند و این ثبوت و به خود آیی منجر به ظهور خدا از زمین و آسمان ها می شود. که در آن روز زمین و آسمان ها غیر از این که هستند می شوند و برای خدا ظهور می کنند، یعنی خدا از آنها آشکار می شود. قرآن کریم 69. پس معاد عارف هم جز به خود آیی اونیست که منجر به لقاء الله می شود. 70. قیامت و معاد به معنای قیام جهان هستی برای خداست که این به خود آیی هستی است و رویارویی هر چیزی با خودش، و این واقعی سکون و ثبوت کائنات است و سکوتش که مظهر جمال وحدانی پروردگار می شود. 71. معاد بر سر وعده با خدا آمدن است. در کجا و کی؟ در خودت و اصائه. 72. ولی آدمی روی به هر کس و چیزی دارد الا خودش، و در هر زمانی حضور دارد الا حال. پس بایستی باز ایستد و روی برگرداند از پس و پیش و بر حال خود نظری کند، و آن در شماست، پس چرا نگاه نمی کنید؟ 73. خداوند را در هیچ مکانی جز خود نمی توان یافت و در هیچ زمانی جز بی زمانی نمی توان دیدارش کرد، و بی زمانی حاصل سکون محض است، همانطور که زمان برای انسان حاصل حرکت نجوم است و نیز حرکت خودش در مکان و در مسیر زمان. 74. هرگاه در زمان بازی استادی، از پیش رفتن و به پس نگریستن و از غیر خارج شدی و در خود مقیم گشتی و اهل دل شدی، براستی در میادی. 75. آدمی در زمان و مکان واژگونه است، چون از زمان و مکان خارج شد باز دوباره واژگون می شود تا بر پاهایش بایستد و راست قامت شود، و لذا می فرماید پس به سوی او زیر و رو می شوند. و اصلا قیامت یعنی برپا شدن و بر قامت خود ایستادن. آیا کسی که واژگونه است بر هدایت است یا آن که بر پاهایش راست ایستاده؟ قرآن 76. یعنی آدمی در غیر خودش واژگونه است، آن که بد کرد واژگون شد. قرآن و همه بدیهای بشر حاصل در خود نبودن و مقیم در غیر خود بودن است، و این اساس فسق و ظلم و تجاوز است. 77. و اما چرا انسان بی خود و بیگانه از خیشتن واژگون می شود؟ اصلا آدمی در دیگران چه کار دارد؟ الا این که می خواهد آنها را به پرستش خودش بکشاند، در حالی که هستی آدمی مخلوق پرستش او نسبت به خداست، نپرستیده شدن، و این است علت وارونگیش، زیرا پرستش موجب وجود است و پرستیده شدن هم عملی ضد وجود است. پس اراده به پرستیده شدن موجب واژگونی است. 78. یعنی دوست داشتن و پرستیدن کارگاه آفرینش و وجود است، همانطور که اراده به دوست داشته شدن و پرستیده شدن کارگاه ضد آفرینش و ضد وجود است. پس همه کسانی که در بند اراده به پرستیده شدن و محبوب بودن و منظور گشتن هستند واژگونند، زیرا ضد وجودند. 79. علاوه بر این، خود اقامه صلات و ذکر اگر حقاً به قصد لقاء الله باشد، یک قیامت و معاد است. 80. هر کار خیر و جهادی که به نیت رضای خدا و یا به امر امام خالصانه انجام می شود نیز یک معاد و میعاد است، و به معنای بر سر قرار با خدا رفتن است بر صراط. منتظر باشید که ما هم در انتظاریم. قرآن 81. علی علیه السلام می گوید که به راستی صراط المستقیم همان معرفت نفس است. پس معرفت نفس هم عرصه معاد و میعاد با خداست، زیرا خدایم بر صراط در انتظار است. قرآن 82. انسانی که خدای را نمی پرستد موجودی در قحطی وجود است، مثل کسی که بر سفره ای نشسته و از گرسنگی هلاک است ولی دستش به غذا نمی رسد. شما را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستید. 83. طبق آیه 223 سوره بقره، رابطه زناشویی به شرط تقوا و رعایت ولایت زناشویی نیز قلمرو دیگری از معاد و قرار ملاقات با خداست، زیرا زن و شوهر باطن همدیگر هستند. یعنی زن چون باطن مرد است، اگر در مرد قرار گیرد در خانه وجود خودش مستقر شده است، پس بر می آده است. 84. رابطه امام و مأموم نیز میعادگاه برتری است، به شرط ارادت و اطاعت خالصانه، به مصداق آیه نجوا در سوره مجادله. 85. امام معصوم عالی ترین معاد و میعادگاه مؤمن با پروردگار است، همانطور که علی علیه السلام میفرماید من عرش و کرسی خدایم و خداوند جز در ما شناخته و پرستیده نمی شود و هر که مرا ببیند خدای را دیدار کرده است. 86. متاسفانه خداوند برای عامه بشری آخرین گزینه است، آنگاه که همه گزینه های دیگر امتحان شده و جوابگو نباشد، همانطور که خود می فرماید آنگاه که بلا و بدبختی لاعلاجی روی می کند، خدای را خالصان صدا می کنید و آخر الزمان شرایط جبری چنین وضعیتی را فراهم آورده است، زیرا تقریبا همه امیدها و وعده های مادی و علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و هنری رسوا شدند و همه ایدئولوژی های مدعی تو خالی و وارونه از آب در آمدند. ولی امروزه که این آخرین گزینه پیش روی اکثر مردمان قرار گرفته است، معرفت لازم و درک درست از برقراری ارتباط با خداوند موجود نیست. بلذا دوباره شاهد پیدایش خرافات کهن هستیم و یا عرفانهای دجالی و شیطانی که در پیش روی بشر درمانده دامها گستردند. 87. در حقیقت این شرایط بنبست جهانی بشر به نوعی یک موقعیت معادی است و آخر الزمان بیان آشکاری از این میعاد جبری در حیات دنیا است و اصلا آخر الزمان به معنای به آخر رسیدن خاصیت همه ارزش‌های ناشی از تاریخ و دهر و طبیعت و علوم و فنون و باورهای ناشی از آن است، از جمله مذاهب دهری و موروثی و سنتی. 88. اصلاً معاد عین پایان زمان است. زمان به معنای مهلت رسیدن انسان به سرمنشأ حیات و هستیش. پس آخر الزمان همان معاد در حیات دنیاست که خود حجتی بزرگ است در معاد اخروی پس از مرگ و یک امتحان قوه دنیوی معاد است برای معاد اخروی. برای آنان که در قیامت کبرا میگویند ای کاش یک بار دیگر به دنیا باز می گشتیم و جبران می کردیم. 89. اگر کسی پندارد که معارف ما در باره آخر الزمان و بر حذر ماندن از فتنه ها و دام ها و دجال های آن مترادف با سلفیگری و بازگشت به سنت های تاریخی مذاهب و ملیت ها و یا نوعی طبیعت پرستی و بازگشت به عصر حجر است، روح آثار ما را مطلقاً در نیافته است. مجموعه این معارف جهت دل و دین شستن از دنیا و پرستش مدرنیزم و تکنولوژی است، جهت عرفان و تطهیر و توحید نفس و احیای دین خالص در جان، که فقط در این صورت است که انسان می داند با این جهان تماماً صنعتی و دوزخی چگونه تعامل کند و از مصرف پرستی برحذر باشد و به دام ارزش‌های آن نیفتد و سمت و سوی رزق خود را به سوی خداوند تغییر دهد. منقلب می شوند و سپس به سوی خداوند باز می گردند. قرآن 90. با نگاهی به جریانات سلفیگری در تاریخ اسلام از آغاز تا به امروز که دوباره عود کرده است، آشکارا رگ و ریشه های پنهان و آشکار نجات پرستی ها را در میابیم که در لباس سنتگرایی و تشرع و وسواس های عقیدتی مخفی شده است و دم از نابگرایی می زند. دراستی چه شباهت حیرت آوری وجود دارد بین نجات پرستی بنی اسرائیلی و نجات پرستی عربی. پس نباید از اتحاد عملی و پنهان و آشکار بین صهیونیسم و سلفیگری خیلی تعجب کرد. این اتحادی در ماهیت است و نه اعتقاد. از همین رو می توان اتحاد پس پرده بین نژاد پرستی آریایی هیتلری و صهیونیسم را در جریان جنگ جهانی دوم هم دریافت و امروزه شاهد معاد و میعاد همه نژاد پرستان اقوام بشری در جهان هستیم. نژاد پرستی انگلیسی و نژاد پرستی عربی و نژاد پرستی بنی اسرائیلی. با نگاهی به اتحاد عرب و مخصوصاً عربستان سعودی با اسرائیل و انگلو ساکسون ها در بریتانیا و آمریکا، این میعاد آشکار است. این ظهور سلفیگری نژادی از بطن مذاهب و تمدن هاست که در صف واحدی قرار گرفتند. ماهیت و عملکرد و اخلاق این جریانات نشان دهنده این حقیقت است که این پدیده هیچ ربطی به اسلام و تشیع و یهود و مسیحیت ندارد و بلکه ظهور و اتحاد اشقیا است و کفار منافق از همه اقوام بشری در پوشش مذاهب. 91. حال که اشقیا و تبهکاران همه اقوام بشری به میعاد آمده و متحد شده اند، آیا نبایستی مؤمنان و اولیای همه مذاهب هم در صف دیگری گرد همایند و متحد شوند؟ حال که حزب شیطان در حال آشکار شدن و ظهور جهانی است، حزب خدا هم بایستی هرچه سریع تر پدید آید که مظهر اتحاد ایمان مذاهب توحیدی است که این اتحاد ایمانی جز تحت شعاع نور عرفان مذاهب امکان وجود ندارد. 92. این رویارویی نژاد پرستان و نژاد پرستان است. شجر پرستان مرید ابلیس و خدا پرستان. پرستش خدای تاریخی و پرستش خدای فطری، خدای بیرونی و خدای درونی، خدای عرفی و خدای عرفانی، خدای آسمانی و خدای انسانی. 93. و بدان که معاد اخروی نیز جز رویارویی همین دو صنف بشری نخواهد بود، صنف ابراهیمی و صنف نمرودی، نژاد پرستان و نژاد پرستان، کسانی که بقای جاوید خود را در پایین تنه خود جستجو می کنند و کسانی که جاودانگی خود را در بالا تنه خود یافتند، یعنی در دل و روح و نور معرفت. در واقع این قیامت و معاد جز تفکیک بالا تنه پرستان و پایین تنه پرستان نیست و حساب و کتاب و اعمال و ماهیات این دو دسته از بشریت. 94. و از آنجا که پایین تنه پرستان واژگونند، چون که پایین تنشان بر بالا تنشان فرمان میراند و سروری و برتری دارد و در بالای وجود قرار گرفته است، پس در روز قیامت و معاد برای رجعت به سوی پروردگارشان که نزاده است، بایستی یک بار دیگر واژگون شوند تا سر پا بایستند و عقل و دلشان در جایگاه برتر وجودشان واقع شود و لزام می فرماید و در آن روز واژگون می شوند و سپس به سوی پروردگارشان باز می گردند. سوره عنکبوت. 95. پس معاد آخر الزمانی نیز قلمرو به واژگون شدن رجات پرستان است و شاهدیم که خداوند در این دوران چگونه خانمان نجات پرستان را بر سرشان خراب کرده است و خانواده در حال انهدام است، زیرا خانواده قلمرو به اصلی نجات و نجات پرستی بوده است. 96. و شاهدیم که در عصر حاکمیت مطلقه تکنولوژیسم و مدرنیسم و برابری ها تا چه حدی نژاد پرستی برای نژاد پرستان شاقه و مهلک شده است و هزینه نژاد پرستی روزافزون است، همانطور که ازدواج و تشکیل خانواده و حفظ آن، و این عرصه معاد و قیامت نژاد پرستان در آخر الزمان است. 97. تا نژاد پرستان زیر و رو نشوند و نژاد پرستی آنان بر سرشان نشکند و خانواده فرو نپاشد و فرد و تنها نگردند، روی به خدا نمی کنند. زیر و رو می شوند و سپس روی به خدا می کنند. قرآن. و البته این معاد و روی کرده قهارانه و جبارانه به سوی خداست. 98. مثلا شاهدیم که بسیاری از افرادی که به طلاق می رسند و زندگیشان می پاشد برای نخستین بار روی به خدا می کنند و از خدا حرف می زنند و گاه نماز می خوانند. و امروزه این نوع روی کرد به خدا یک جریان جهانی است و قشر وسیعی از بشریت را شامل می شود که نمادی از معادی آخر الزمانی است. 99. در یک کلام اکثر قریب به اتفاق طلاق ها حاصل بنبست و فروپاشی تلاش طرفین جهت به پرستش کشانیدن طرف مقابل است، یعنی شکست نژاد پرستی که عین پایین تن پرستی است و هر یک طرف مقابل را به پرستش پایین تنه و عورت خود می خواند به روش ها و بهانه های بسیار پیچیده و ریاکارانه. و این نبردی بین عورت زنانه و مردانه است که کارخانه اصلی نژاد پرستی در روابط و تاریخ بشر است. 100. و چون این نبرد نژاد پرستانه فرو می پاشد، فردی که یک عمر واژگونه زیست است و تحت فرمان عورت خود بوده، یک بار دیگر واژگون می شود و سرپای خود می ایستد و به ندای عقل و وجدان و بالاتنی خود گوش می کند و روی به خدا می کند. واژگون شده و سپس روی به خدا می کند. قرآن. 101. واژگون شدن در معاد به معنای سر عقل آمدن و بر سر دل و وجدان آمدن است و فرمان روایی بالاتنه را پذیرفتن، و این همان واقعی عدالت وجودی و تعادل وجودی است، زیرا انسان کله پا و وارونه انسانی نامتعادل است، زیرا سر پای خود و سر جای خودش نیست، زیرا بالاتنه اش در پایین و تحت فرمان پایین تنه اش قرار دارد. 102. و ظهور امام زمان که مظهر یگانگی نزادی و نزاد پرستی است در آخر الزمان در شرایطی رخ می دهد که اکثر بشریت نژاد پرست فرو پاشیده و خانواده ها از هم گسسته و انسان ها تبدیل به افراد انسانی شده و به جبر دل از نژاد و نژاد پرستی شستند و خدای را می خوانند و پیشا پیش وارونه شده و بر پای خودی استاده و صاحب عقل و وجدان و دل گشتند، پس ندای امام زمان را لبیک می گویند و این قایت معاد آخر الزمانی است بر روی زمین. 103. در قرآن کریم آمده که آدمی تا تنها و فرد نشود پروردگارش را دیدار نکند. این یکی از شرایط وجودی معاد است که روز لقاء الله است و تنهایی جبری آخر الزمانی بشر نیز قلمرو دیگری از معاد است، همانطور که در آخرت هم در محضر حق هیچ کس عزیزان و بستگان و شرکای خود را نمی شناسد، یعنی تعلقات عاطفی و نژادی از میان می رود. آخر الزمان معاد پیشرس است یا معاد صغرا مترادف قیامت صغرا. 104. آخر الزمان عصری است که به جبر و قهر آتش تکنولوژی آدمها عهد خود با خداوند را به یاد می‌آورند در درجات. پس آخر الزمان عصر میعاد قهار است و معاد در آتش. 105. ولی به رحمت و محبت و روح موجود در مجموعه آثار ما، این معاد قهار و میعاد در آتش رحمانی می گردد، به شرط آنکه حقایق فهم شده تصدیق شوند و انکار نشوند. 106. اصلاً معارف این مجموعه آثار چیزی جز برپا کننده معاد در حیات دنیا نیست، یعنی عهد خدا با انسان را به یاد می آورد، یعنی وعده دیدار را. این معنای مذهب اصالت عشق و احیای شوق لقاء اللهی است. 107. همانطور که قرآن کریم می فرماید، کافران می گویند پس کی قیامت فرا می رسد در حالی که همه شرایط و علائم آن آشکار است، و این بدان معناست که کافران قیامت را با همه علائم آشکارش هم نمی شناسند. این امر درباره معاد هم مصداق دارد و چه بسا درباره مرگ همچنین است و تا مدت ها پس از مرگشان هم نمی دانند که مردند. پس قیامت و معاد برای عامه مردمان نیازمند به معرفی شدن است، همانطور که اصلاً حیات و هستی هم نیازمند معرفی است و اکثر مردمان نمی دانند که هستند، و اصل معنای غفلت در قرآن کریم غفلت از حیات و هستی است، و آثار ما معرف حیات و هستی و مرگ و قیامت و معاد است، و اصلاً نور این عرفان برپا کننده قیامت است. آن که بداند که هست و به خداید، قیامتش برپا می شود و خود قیامت خودش را برپا می کند، و این به خود آیی همان قیامت و معاد است. زیرا هر که به خداید با خدایش روبرو می شود و برای این رویارویی بایستی زیر و رو شد، و این زیر و رو شدن همان واقعی قیامت است. زیر و رو می شوند و سپس روی به خدا می کنند. قرآن. و معارف آثار ما امکان این زیر و رو شدن را مهیا کرده است، زیرا واژگونی وجود عامی بشری را آشکار کرده است، و هر که این واژگونی خود را ببیند خود را بر می گرداند و برپا می شود و مستقیم، و این خود مستلزم یک واژگون شدن دوباره ولی عارفانه است، و این همان قیامت و معاد دنیاست. 108. انسان واژگون یک انسان بی وجود نیست، بلکه ضد وجود است، یعنی ضد رحمت است و دشمن هر کسی که به او رحمت و محبتی روا دارد، و دوست هر کسی که او را طرد و لعن کند و نفرت دارد و انکارش نماید، درست آنچه که او با خود می باشد. 109. هر که حق وجود را ادا نکند سرنگون و ضد وجود می شود و خصم خویشتن، و اما حق وجود جز رحمت و محبت نیست، و ادا کردن حق رحمت و محبت عبارتند از قدر شناسی و شکر و سپس اطاعت و خدمت، و این حقی است که در عصر ما کتمان و لگدمال شده، و لذا اکثر مردمان را واژگون و ضد وجود میابی و خصم رحمت و محبت. آنان که بد کردند واژگون شدند. قرآن. کسی را که حق سرنگونش کند، به کردار بد رهنمونش کند. 110. ولی در قیامت و معاد دنیوی و اخروی، انسانهای ضد وجود به طرزی حیرت آور به جان خود می افتند و از خود انتقام می ستانند، و با صورت خود را در آتش دوزخ سرنگون می کنند. خداوند عهد کرده که کافران را سخت عذاب کند و او صاحب انتقام است. قرآن. و این عهد و معاد خداوند با کافران و دشمنان رحمت و محبت است، و اجر و جزای هر کسی همان اعمالی است که از او سر می زند. قرآن. 111. بدان که مردمان بر سه دستند، اهل وجود، بی وجود و ضد وجود، آنان که وجود را شناختند که جز خدا نیست، که از رحمت مطلقه و کرم و محبت خود وجودش را به انسان هدیه کرده است، پس حق رحمت و محبت او را در خلق ادا کردند و اینان مؤمنان و اولیای الهی هستند که اهل وجودند. دسته دوم مردمی هستند که از رحمت و محبت این اولیای الهی برخوردار شده و آن را دریافت و تصدیق کردند و به مصرف رسانیدند و با آن ادابت نکردند، بلی حقوقش را در خلق ادا ننمودند و رحمت و محبت و وجود الهی را فقط خودی ساختند. اینان در وجودند ولی صاحب وجود نیستند، یعنی بی وجودند. و اما دسته سوم منکران و خصم رحمت و محبت هستند و هر که آنها را به رحمت و محبت خود بنوازد با او ادابت می کنند. اینان ضد وجودند و در قحطی وجود در آتشند و خصم خلق می باشند. دسته اول اهل بهشت هستند و به هست. دسته دوم برزخی می باشند که بین وجود و عدم به سر می برند و دسته سوم دوزخی. در معاد دنیا و آخرت این سهویت رخ می نماید و محقق می شود. آنان که وجود یعنی رحمت را که یافتند اشاعه می دهند، آنان که فقط به مصرف شخصی خود می رسانند و آنها که اصلاً با آن ادابت دارند تا نابودش کنند، آنان که رحمت را برای همه می خواهند، آنان که رحمت را فقط برای خود می خواهند و آنان که آن را نمی خواهند و خصم رحمت هستند. 112 آیا ادابت انسان با رحمت و محبت عجیب نیست؟ ای فرزند آدم، پس کی طالب رحمت من می شوی؟ حدیث قدسی: رحمت هستی بخش است و بهشت همان به هستی است. پس آدمیان اکثراً ضد وجودند و این است که اکثراً در دوزخند. 113 بهشت و دوزخ و برزخ سه وعدگاه و معاد و میعاد آدمی با خداوند است و سه عاقبت برخورد آدمی با رحمت است و سه نتیجه نهایی بشر در تعامل با وجود است. 114 بدان که همه بدبختی های بشر مشکلش با رحمت و محبت و لطف خداست که قادر به درک و هضم و جذب آن نیست، تا چه رسد به اشاعه آن. 115 و عهد خدا با بشر هم تماماً درباره رحمت اوست، یعنی معاد هم معاد رحمت است و قیامت هم قیامت رحمت است. بهشت و دوزخ و برزخ هم چیزی جز بهشت و دوزخ و برزخ رحمت خدا نیست و نیز رضوانش. و اگر کمال معاد و قیامت در لقاء الله هست، جمال او جمال رحمت و محبت اوست که کمال رحمت است. 116 اشد ظلم و شقاوت و خیانت آدمی حاصل رحمتی است که از آن برخوردار است، به خصوص نسبت به کسانی که این رحمت از جانب و به واسطه آنان عاید شده است. 117 مرفه ترین آدم ها بیرحم ترین آدم ها هستند. عزیز ترین فرزندان شقی ترین فرزندان هستند. محبوب ترین همسران خائن ترین همسران هستند. چرا؟ 118 چرا آدمی از رحمت بی زحمت ظالم می شود؟ چرا از محبت بی منت خائن می شود؟ چرا گنج بیرنج باعث بدبختی است؟ این همان مسئله رحمت ناپذیری بشر است. 119 کل دین و احکام شرع و فرایض اخلاقی در حقیقت آداب رحمت پذیری و ادای حق رحمت خدا، یعنی وجود است تا انسان بتواند وجودش را درک و دریافت و هضم و جذب کند، که معنا و روح حاکم بر دین خدا جز پرستش نیست، یعنی پرستش خدا و اولیای او در سلسله مراتب نزول و انتقال رحمتش، و آنهایی که این آداب و حقوق را رعایت نمی کنند در درک و دریافت رحمت خدا و وجود الهی دچار مشکل و ثقل مزاج و روح می شوند و شقی می گردند. زیرا احکام دین احکام وجود پذیری هستند و پرستش محور هستی یابی است. انس و جن را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند، یعنی به واسطه پرستش است که آدمی آفریده می شود و هستی می یابد. 120. از این منظر معاد به معنای عهد خدا با بشر همان دین اوست که در فطرت بشر نهاده است و فطرت خود اوست، چرا که فرموده بشر را از فطرت خودش فطرت داده است و این همان معنای فطری بودن دین است. پس اخلاقی که از بشر توقع دارد اخلاق خود اوست و معاد میعاد این عهد او با بشر است که آیا امانت مرا حفاظت نمودی و به فطرت من وفا کردی و ندایم را در خود شنیدی و امرم را در جانت جاری ساختی و آیا وجودم را در خود یافتی؟ پس معاد میعاد وجود است با خدای وجود.